من خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی
از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی
خوب من باز بیا،
نفسی تازه کنی
از جمین خوش گلها،
نفسی تازه کنی
به دل و دیده و آهین ترابت بدهی،
تا که در باغ تماشا
نفسی تازه کنی،
تا که در باغ تماشا
نفسی تازه کنی،
در باغ تماشا.
عملیات بدر از ابتدای پدافند امام رضا تا حوالی اتوبان بصره العماره. تو یکی از فرماندهان اون عملیات بودی. میگن چند روز قبل از عملیات رفتار تغییر کرده بود، حال و هوات عوض شده بود، اما کسی علتشو نمیدونست. علت اون گریه های دمادم، اون حال غریب، تا اینکه اون روز توی جلسه توجیهی عملیات حرف عجیبی زدی.
خندق، نوشته علی افضل، سردبیر فاطمه رنجبران. با شرکت گروهی از هنرمندان مرکز هنرهای نمایشی رادیو. کارگردان خسرو فرخزادی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت اول.
برادرها دقت فرمودین که وضعیت گردانها در منطقه برای پیشروی و نکاتی مثل آتش تهیه و آتش مستقیم به چه شکلی است. البته در مورد پشتیبانی هنوز یکی دو مورد توجیه نشده وجود داره که تا جلسه بعدی در موردش تصمیم گیری میکنیم. حالا اگر سوالی هست که در خدمتم، وگر نه برسم به میزان مهماتی که هر کدوم از تیپ ها. بفرمایید آجیم.
تیمسار، شما همه چیزو توضیح دادین، حرفای خوبی هم داشتین، ولی نگفتین که نیروها رو از کجا هدایت میکنین، یعنی جای خودتون رو مشخص نکردین.
بله، البته به اونم میرسیدیم، ولی حالا چون شما پرسیدین عرض میکنم. من از این نقطه نیروهامو هدایت میکنم.
اینطوری که درست نیست، از اینجا که نمیشه تیمسار.
چرا نمیشه آقای برونسی؟
اولین علت این که نقطه‌ای که شما برای هدایت انتخاب کردین از خود نیروها خیلی فاصله داره.
خب این فاصله چه مشکلی رو به وجود میاره؟ ما در ارتباطیم و به وسیله بی سیم.
فرمایشتون برای ارتباط بی سیمی درست، ولی شما با این 30 کیلومتر فاصله چه تسلطی رو منطقه داری؟ دید منطقه عملیاتی از دست میدین.
منظورتون رو متوجه نمیشم. ما ارتباط داریم، برای چی باید دیدمونو از دست بدیم؟
تیمسار، تو این عملیات بچه های لشکر هفت ولیعصر، تیپ امام حسین، تیپ جواد الائمه و تیپ امام صادق از لشکر پنج نصر
گردان... ببینی آقای برونسی؟
بله.
شما خودتون تیپ جواد الائمه رو از کجا هدایت میکنید؟
من از اینجا من تیپ زیر نظرم رو از این نقطه هدایت میکنم.
از اینجا؟ از این نقطه؟
بله.
از چهارراه خندق؟
بله، از همین چهارراه خندق.
از اینجا که نمیشه که.
ولی من از همینجا هدایت میکنم.
عملیات ما از پدافند امام رضا شروع میشه تا حدود اتوبان بصره الاماره. شما اگه میخواین با نیرو حرکت کنین، یعنی جلوی عملیاتین. اگه قرار از پشت هدایت کنین، پس محل شما انتهای عملیاته. این چهارراهی که شما روش دست گذاشتین تو منطقه میانیه.
بله میدونم.
تا چند کیلومتر این طرفترش هم دست دشمنه. شما چطور؟
ولی من دقیقا رو همین نقطه میستم و تیپم ها هدایت میکنم تیمسا.
من که سر در نیاوردم. بسیار خوب برادرها، وقت نماز نزدیکه. ادامه ی جلسه بعد از نماز و نهار.
حاجی چی داری میگی حاجی؟ جریان این چهارا چیه؟
جریانی نداره ست کازم، از اونجا هدایت میکنم.
آخر چطوری اینجا رو انتخاب کردی؟
آقا کازم، من انتخاب نکردم.
حالا 27 سال از اون حرف و اون عملیات میگذره. به تازگی پیکری پیدا شده که شواهد محل اکتشاف میگه متعلق به توه. عبدالحسین برونسی، فرمانده تیپ 18 جواد الائمه. زمان و محل شهادت، عملیات بدر، چهارراه خندق. ولی من شک دارم که پیکر تو باشه. باید برم به خانوادت بگم، اما چجوری بگم این پیکر تو نیست نمیدونم.
اومدم. عمو کاظم.
عمو جان مهدی، حالت چطوره پسر؟
خوبم سید بزرگ. خوش اومدی. بفرمایید تو.
یالا
بفرمایید. بفرمایید.
چه باد سردی میاد امشب.
انگار قراره یه بارونی هم بزنه.
از اصل تو الان فقط رعد و برق زده. مادر کجاست؟
داخله. بفرمایید. بفرمایید.
یالا
بفرمایین آقا سید کاظم.
سلام خواهرم، مزاحم شدم امشب.
اختیار دارین، منزل خودتونه.
بفرمایین عمو کاظم. بفرمایین بشینین.
نه عمو جان، بریم تو اون اتاق مادر راحت باشه.
بفرمایین، تعارف نکنین، شما که به اهل این خونه غریبه نیستین.
بله عمو، ما که با شما این حرف را.
خدا از خواهری کمت نکنه مسعود خانم. میریم با آقا مهدی تو اون اتاق که هم شما راحت ترید هم ما.
هر جور صلاح میدونین.
بفرمایید. بشینین تا یه چایی دبچ تازه دم براتون بریزم.
دست در نکنم. چه قلقلی میکنه این کتری. بیداده بیداد. الله اکبر.
چی شده عمو؟ روبرا نیستی نگاه؟
نه چیزی نیست پسرم.
چیزی نیست؟ ساعت ده و نیم شب سیه. این موقع منو بی علت نمیکشونی خونه مادرم ها. بفرمایید.
دست شما در نکنه. در رو ببند مهدی جان. بچه هات خوبن همون؟
دست بوسن شکر.
اومدم یه موضوعی رو باهات در میون بذارم.
بفرمایید. خیره انشالله.
قضیه مربوط به این پیکریه که تو معراجه.
پیکر بابا؟
موضوع همینه. شک دارم مال بابات باشه.
مال بابام نیست. اینا که اعلام کردن خودشه. پلاکش
پلاک بیده... هست. ولی مشخصات جنازه با لحظه شهادت همخونی نداره.
خب مگه همونجا سمت خندق پیدا نشده؟
چرا؟ همون حوالی بوده، شرق دجله.
حالا شما میگی خودش نیست؟
نمیگم نیست، شک دارم خودش باشه، وگرنه محل کشفش که همون جاست، همون جایی که خودش وعده داده بود شهید میشه.
از کجا میدونست که عرض موعودش همونجاست؟
اینم از همون ماجراهاییه که هیچ کس نفهمید چطور براش اتفاق افتاد.
پس واسه شما هم نگفت.
الان اومدم چیز دیگه ای رو برات بگم.
نه عمو، اگه میخوای نصیحت کشف این پیکر برام بگین، کامل بگین.
اگه کامل بگم میکشه به صبح.
میکشه صبح، از همین طرف میریم معراج برای شناسایی. اگه همه چیز رو برام بگین، فردا تکلیفم روشن‌تره.
هر جور تو بخوای عهدی جان. خب از کجاش بگم برات؟
آخه از کجا میدونه سر چهارراه خندق شهید میشه؟
حرف نمیزد که. پاپیچش شدم حاجی، باید بگی، وگرنه دست از سرت بر نمیدارم.
گفت؟
حرف که از زیر زبونش نمیتونستی بکشی. اگه میشد از زیر زبون بابات حرف کشید، همون قبل از انقلاب ساواکی ها تونسته بودن.
بابا ما تو ساواک چی کارش کردن؟
خب تو ساواک با آدم چی کار میکنن؟ شکنجه دیگه.
میخوام بدونم زیر چه شکنجه دوام آورده و هیچی رو لو نداده.
برات میگم، بلا که زیاد سر آدم میابردن. بابات وقتی آزاد میشه تموم دندوناش شکسته بوده، انقدر که مش زده بودن تو صورتش.
پس برای همین دندوناش مصنوعی بود؟
آره. بعد از یه مدتی میره همه رو میکشه و مصنوعی میذاره.
عجب. خب جریان خندق چی شد؟ تونستی نظیر زبونش بکشیم؟
والا ما که دندون بلد نبودیم بشکنیم. زورمونم به بابات نمیرسید مهدی آقا. اگرم میرسید فرقی نمیکرد. از قبل انقلاب تا همین الان که 27 سال از شهادتش میگذره، ارادت خاصی دارم بهش. تو جریان هدهدو شنیدی؟
چه جریانی؟
یه روز که میخواستم از زیر کار بنایی برای یکی از علمای مخالف رژیم در برم، بهم گفت سید کاظم، تو اگه بنیش هم نداری که زیاد کار کنی، بیا و مثل هدهدی باش که میخواست با آب دهنش آتش ابراهیم رو خاموش کنه.
خودشم مثل هدهد هر کاری از دستش برمیاد انجام میداد. بله؟
هر کاری از دستش برمیومد که انجام میداد، ولی بیشتر از یه هدهد ازش ساخته بود. اینجوری برات بگم، بابات آدمی بود که از جون و مال دریغ نمیکرد واسه هدف، حتی از خونش هم گذشت در این جریان.
کدوم خونه؟
این جریانی که میگم مال قبل از انقلابه. خونه بابات محل رفت و آمد مخالفا و مبارزا بود. اون موقع یه خونه اجاره‌ای داشت که صابخونم همونجا زندگی میکرد. صابخونش یه زنی بود که با این کارای عبدالحسین کنار نمی اومد.
این چندتای دیگه هم هست، بنویسیم همین امشب که دیگه بیشتر از این وقت تلف نشه.
غیر از اینا بازم ورق داری؟
امشب دیگه نه، تهیه میکنم فردا.
خب نوارشو میذاشتی خودمونم گوش کنیم.
حالا دیگه نمیشه، آخر شبه، صداش بره بیرون خطرناکه.
آخه ما خودمونم گوش نکردیم.
من گوش کردم حامد، درستم از روش نوشتم، نوار رو میدم ببرین گوش کنین، ولی این صابخونه ما گوش به زنگ همین کارای ماست. اگه دوباره اینجا صدای نوار بره بالا، ممکنه بره لومون بده.
درست میگم، نمیخوایم سر به خطر بدیم که. وظیفه ما رونویسیه.
ما از این چیزا نمیترسیم. صدای امامو تا میشه باید توی هر شرایطی گوش کنیم که روحیمون همیشه قوی بمونه. از ترس یه نفر صابخونه اینجا که نباید وظیفه‌مون رو ترک کنیم.
اگه بنا به وظیفه است، وظیفه‌مون اینه که امشب هر چی از این اعلامیه‌ها میتونیم آماده کنیم که فردا دست خالی نباشیم. کی از صابخونه و زندان و ساواک میترسه؟ اون تا اگه امشب بریزن اینجا ما رو با همه این اعلامیه‌ها و نوارا ببرن، فردا کی میخواد مردم رو از آخرین دستورای امام مطلع کنه؟ اتفاقا ما باید درست و حسابی احتیاط کنیم که وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم. کسی هم بویی از کاری که میکنیم نبره.
نوارا رو یکی یکی میبریم که خودمونم گوش کرده باشیم. ولی حالا وقتش نیست دیگه، مشغول شیم بابا، صبح میشه الان.
من که چیزی نگفتم، دلم میخواد صدای امامو بشنوم. خب حالا که جاش نیست، میرم جای دیگه گوش میکنم.
شرمنده‌تون شدم، بذارین یه چایی براتون بریزم، همینطور که مشغولین نوشه جان کنین.
بذار خودمون میریزیم، زحمتت میشه.
چه زحمتی بابا، وظیفه است
دیگه. خونه زندگی تو گذاشتی در اختیارمون، بذار یه استکان چایی رو خودمون میریزیم.
راست میگه حامد، شبونه مزاحم خواب و راحت زن و بچه‌ت هم هستی.
زن و بچه من انشالله اجرشون از امام حسین میگیرن.
بر رفت؟
نه فکر کنم فیوز پرید.
مطمئنی؟
یکی داره میاد اینجا.
یا ابوالفضل.
کیه عبدالحسین؟
نمیدونم. برم ببینم کیه.
بشینم
که چی؟ هر کس میدونه ما اینجاییم که برق رو قطع کرده. فاطمه بیزارو خودت این اعلامیه‌ها رو برسون به دست
مردم. عبدالحسین.
بله طلعت خانم، شما این؟
می‌خواستی کی باشه؟
کیه؟
صابونه است.
بفرمایید. برق چی شد یه دفعه؟
برق چیزیش نشده، خودم قطعش کردم. یادم در کارت دارم.
کاغذ و نوار رو جمع کنید. اومدم. بله حاج خانوم.
نمیخواد جمع کنین اون اعلامیه هاتون. فکر میکنی من بیخبرم از این انقلابی بازیه که شب به شب با رفقا در بیاری تو این خونه؟ مگه نمیگم اینجا جای این کارا نیست؟ رفیقات بگو برن. اگه میخوای اینجا بمونی همین حالا این بساطو جمع کن. اگرم میخوای به این کارای ضد رژیمت ادامه بدی، جاش تو خونه من نیست. اساسو بزن زیر بغلتو، برو به جایی که من بالا سرت نباشم.
ما هیچ قصد مزاحمت برای شما نداریم آج خانم.
ابا داری یا نداری مزاحمی؟ من که جون و مال آبروم از سر را نیوردم بذارم از زیر پای تو و امثال تو که فردا صبح به همه دار و ندارم و جمع کنه خودم هم برداره ببره.
به شما که کاری ندارن، اگرم یه زمانی کسی اینجا رو لو بده میان منو میبرن. منم به خدا راضی نیستم یه جایی فعالیت کنم که صاحب ملکش راضی نیست.
خیلی خوب، پس تو که به خیال خودت اینقدر خدا ترسی، همین حالا یه فکری بکن. من راضی نیستم، رفت تو گوشت یا حتما باید برم لوت بدم.
من از همین حالا این بساطو جمع میکنم آج خانم. از فردام کل اساسمو با زن و بچه‌م میبرم از این خونه. شما خیالت راحت.
حالا کجا؟
میرم فیوزو بزنم.
اول جمع کن بعد.
چشم.
صابخونه فکرشم نمی کرد بابات هنوز ظهر نشده خونه رو خالی کنه.
خالی کرد؟
خالی کرد. چی فکر کردی؟ بابات نمیذاش هیچ چی کارشو عقب بندازه. رفت تو زیر زمین خونه یکی از طلاب. هیچ کس حاضر نبود اونجا زندگی کنه. مادرت بنده خدا وحشت داشت از اون زیر زمین. بابات قول داده بود اینقدر اونجا بمونن تا یه جای خوب پیدا کنه، ولی حاضر نشد یک روز فعالیتش زمین بمونه.
همیشه همینجوری بود؟
تا اونجایی که من باهاش بودم و یادم میاد آره.
تو جبهه هم همینطوری بود؟
تو جبهه که دیگه هیچی. یه اخلاق عجیبی هم که داشت سر جلسات توجیهی عملیات ها بود. وقتی از روی نقشه میخواستن توجیهش کنن چی کار باید بکنه و چه جوری باید بره، یهو بلند میشد میگفت این حرفا به درد من نمیخوره، بیایید بریم اون منطقه رو به من نشون بدید، به هم بگید اینجا رو بگیر، من باید با پوست و گوشتم زمین منطقه رو حس کنم بعد وارد عملیات بشم.
واقعا همین کارو میکرد؟
واقعا این کارو میکرد. بهت که قبلا گفته بودم سر جلسه توجیهی عملیات بدر چی گفت که همه انگشت به دهن مونده.
یادمه، ولی شما این همه خاطره تعریف کردی، آخرش هم نگفتی برای چی دست گذاشت رو خندم.
اگه بهت بگم از قبل میدونست که اونجا شهید میشه، حرفمو قبول میکنی؟
میدونست؟
حتی گفته بود من اگه تو این عملیات شهید نشم به مسلمونی خودم شک میکنم. میگفتیم حاجی اینقدر محکم حرف پیش نزن. میگفت شک ندارم.
خب
میگفت من جنازمم بر نمیگرده.
ولی الان که
برگشته؟ من شک دارم اینی که برگشته بابات باشه.
چرا؟
این جنازه‌ای که برگشته سر نداره.
خب شاید ترکش به سرش خورده باشه.
نه
ترکش به پهلوش خورد. وقتی افتاد سر داشت.
شما دیدینش؟
دیدمش. آره دیدم. تو عملیات بعد عراق خیلی مقاومت کرد. همه ی راه ها ختم شد به همون چهار راه خندق.
احمد بیسیم بزن بگو نیروی کمکی چی شد.
دارم میام راه خیلی دوره.
بیسیم بزن.
زدم ده بار زدم.
بازم بزن بچه ها دارن تلف میشن.
بله خب آجی میگه چی کار کنی؟
همون کاری که خودش داری میکنه.
تا کی مگه دووم میاری؟
نیرو اگه برسه دووم میاری.
اگه نرسه
نمیدونم.
دارن هیچیمو میکنن.
باید بکشیم عقب.
آجی چرا اونجا مونده؟
عقب نشینی رو پوشش میده.
خودش بر نمیکرده.
اینی که من میشناسم تو همه رو نفرسه از جاش تکون نمیخوره.
قائم ما اینجا دووم نمیاریم. خبری از دیرو هست یا نه؟ قائم جواب بده.
یا حسین
سید کاسم
حاجی افتاد. حاجی رفت خبر بده.
قائم حاجی براسی رفت. قائم چون قائم جیپ جواد و لعمه فرمانده نداره.
بابات افتاد. اولین آخرین بار بود که افتادنش رو دیدیم.
چطور برش نگردوندی؟
نمیشد. اوضاع اونقدر خراب بود که اصلا امکان همچین کاری وجود نداشت. از زمین آسمون توپ و خنباره میریخت رو سرمون. نیروی کمکی بهمون نمیرسید. همین جا بود که عراقی ها تک کردن و تانکای دشمن شروع کردن به دور زدن منطقه. با زحمت خودمون رو عقب کشیدیم و از جنازه شهید دور شدیم.
همونجا؟ یعنی چاره خنده؟
همون جایی که روز توجیه عملیات روش دست گذاشت. وقتی افتاد سر داشت.
یعنی اینی که تو معراج پیکر خودش نیست؟
من میگم نه. این مشخصاتی که اعلام کردن با لحظه شهادت حاجی نمیخونه.
تکلیف چیه؟
باید شناسایی بشه.
پس فردا معلوم میشه.
فردا معلوم میشه. یا بی بی فاطمه یا بی بی فاطمه.